الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین اشکال بر ولول ذهنی بود که اگر در هنگام ادراک اون مدرک در ذهن موجود باشد حقیقتاً، لازمش آن است که ما وقتی معدوم مطلق شریک الباری ممتنع اجتماع نقیزین و مانند اون را درک میکنیم، با اینکه اینها امور باطل هستند در ذهن فرد حقیقی داشته باشند. جواب که از این شبهه میدن فرمان به این که اون چرا که ما درک میکنیم در ذهن موجود هست و اون چه که معدوم مطلق است یا ممتنع است به ذهن نمی آید. و ریشه سخن هم این است که اینها واقعا درک نمی شوند، نه اینکه در حکم عقلی تخصیص راه پیدا میکنند. اون چه که درک می شود ممتنع و معدوم نیست و اون چه که ممتنع و معدوم است در حقیقت درک نمی شود، چون لا شیء است. و ما در این گونه از قضایا که میگوییم، مثلا اجتماع نقیزین ممتنع، شریک الباری ممتنع، اجتماع ضدین ممتنع و مانند آن، چند کار انجام بدیم. یکی اینکه ذهن این خلاقیت و قدرت را دارد که مفاهیمی را انتزاع بکند، حتی مفهوم عدم را، حتی مفهوم عدم العدم را، حتی مفهوم عدم خود را و حتی مفهوم شریک الباری و جزء الهی جزا و ممتنع و مانند اون را، اینها را درک بکند. درک بکند یعنی اینها را از یک مبادی وجودی، این مفاهیم را انتزاع بکند. بعد از اینکه این مفاهیم را انتزاع کرد، اینها را عنوان قرار میدهد برای چیزهایی که باطلند. این مفهوم اجتماع نقیزین را عنوان قرار میدهد برای چیزی که باطلند. عنوان قرار دادن برای شیء باطل، روحش به این برمیگردد که این مفهوم بر هیچ مصداقی صادق نیست، زیر این مفهوم خالی است، این مفهوم معنونی ندارد، مصداق به ذاتی ندارد. نه اینکه صادق است بر یک شیئی که اون شیء ممتنع است، چون ممتنع لا شیء است، به این مفاهیم بر شیئی منطبق نیستند. روح این گونه از قضایا به قضیه سلبیه برمیگردد. وقتی گفتن اجتماع نقیزین ممتنعون، یعنی این مفهوم لا مصداق له، هیچ چیزی که مصداق اجتماع نقیزین باشد ما نداریم. نه اینکه مصداق او ممتنع الوجود است، مصداق دارد ولی ممتنع، این چه این نیست، بلکه لا مصداق له. همچنین شریک الباری لا مصداق له، نه اینکه شریک الباری مصداق دارد و اون مصداق ممتنع باشد. در اینجا چند شبهه هست که بر اساس هر کدام از این شبهات بحثی رو مرحوم صدر متعلین تو همین اسفار عنوان کردن. سه جهت هست که به استناد این جهات سگانه در سه جای همین جلد اول اسفار محل بحث قرار گرفتن. یکی این که در بحث معدوم ممتنع، که معدوم هیچ امتیازی ندارد لا میز فی الاعدام، چگونه ما معدوم ها را درک میکنیم؟ با اینکه معدوم که معلوم شد، هر معلومی متمیز است و هر متمیزی موجود است و هر چه که موجود نیست متمیز نیست، ما چگونه معدوم ها را درک میکنیم؟ ولو ما درک را با وجود ذهنی همراه ندانیم، علم به معدوم ها چگونه قابل توجیه است؟ یک جهت هم درباره وجود ذهنی است. که چون معدوم ممتنع شریک الباری اصلا وجود ندارن. ما اگر قائل به وجود ذهنی باشیم لازمش این است که اینها در ذهن ما موجود باشن. پس شبهی که قبلا گذشت از این جهت بود که معدوم ممتاز نیست، امتیاز ندارد، و اگر چیزی معلوم بود حتما امتیاز دارد، پس معدوم نمیتواند معلوم قرار بگیرد. معدوم و ممتنع و مانند آن چگونه معلوم میشوند؟ شبهی که در وجود ذهنی مطرح است این است که اگر ما در هنگام درک صورت را در ذهن داشته باشیم، لازمش آن است که ما هنگام ادراک ممتنعات فردی از اون ممتنع را در ذهن داشته باشیم، در حالی که ممتنع موجود نیست چه در ذهن چه در خارج. اشکالی که قبلا گذشته بود این بود که معدوم چگونه امتیاز پیدا میکند. اشکالی که در وجود مطرح است این است که معدوم و ممتنع چگونه موجود میشود. و جهت سوم هم در باب تتمه بحث وجود و عدم و عدم اونجا باز مطرح میشود. جوابی که مرحوم سر متعلقین در گذشته دادن الان هم همون جواب را بازگو میکنن، در آینده هم همون جواب را ارائه میدن، منتها از سه دید که به سه جهت در این جهات یاد شده ارتباط داشته باشد، این است که در این گونه از قضایا که موضوع یا اصلا وجود ندارد یا در ذهن وجود ندارد، در این گونه از قضایا که موضوع اصلا وجود ندارد نظیر شریک الباری و اجتماع نقیزین و مانند آن، یا وجود دارد ولی در ذهن وجود ندارد مثل احکام الهیات خاصه که میگوییم واجب الوجود وحدته مغایرتون لسایر الوحدات یا وحدته عین ذاتی و علمه عین ذاتی و مانند آن، در این گونه از امور ما به وسیله ذهن یک مفهوم را اختراع میکنیم، یک عنوان را اختراع میکنیم. این عنوان و این مفهوم اختراع شده این رو عنوان قرار میدیم برای چیزی که در خارج نیست، چون زیر این مفهوم خالی است. این مفهوم در حقیقت از چیزی حکایت نمی کند. این حکایت نکردن و منطبق نشدن را حکایت از عدم میپنداریم، مثل همه کارهایی که به قضایای عدمی برمیگردد و با یک مسامحه ما این قضایا را تعقیب میکنیم که مکرر این نمونه ها ذکر شد. تمام قضایای سلبی روحش به انجام نگرفتن یک کار هست و ما این رو به صورت اثباتی بازگو میکنیم، میگوییم ما دیدیم که نبود، شنیدیم که نگفت، دیدم که نیامد، دیدم که حرفی نزد و مانند آن، که معدوم را متعلق درک قرار میدهیم، در حالی که روح این گونه از قضایا به معدوله بر نمیگرده، به سالبه بر میگرده. یعنی من ندیدم که رفته باشد، آمده باشد، ندیدم که حضور داشته باشد، نشنیدم که گفته باشد، نشنیدم که نگفت، ندیدم که نبود، ندیدم که نیامد و مانند آن. همه قضایا که قضایای سلبی است، چه ذهنی باشد چه خارجی، روحش به عدم برمیگردد و ما مسامحتن این را به موجبه معدوله یا به موجبه محصله ارجاع میدیم. وقتی یک مفهومی را ذهن انتزاع کرد و دید این مفهوم از هیچی حکایت نمی کند و زیر این مفهوم خالی است، میگوید این عنوان است برای معدوم یا عنوان است برای ممتنع. این یک مسامحه است که در همه کارهای عدمی برای ذهن هست. اختصاصی به ممتنعات و مانند آن ندارد. اونگاه وقتی که میبیند این مفهوم از هیچی حکایت نمی کند و زیر این مفهوم خالی است، میگوید به این که همین مطلب را که یافت، میگوید به این که از فلون شی نمیشود خبر داد، فلون شی معدوم است، فلون شی ممتنع است و مانند آن. خب پس تا کنون سه کار در ذهن انجام گرفت. کار اول این است که مفهومی را از بعضی از مناشه انتزاب اخترام می کند، این یک، مثل مفهوم شریک الباری، مفهوم جوهر فرد و ماننده. چگونه اینها را اخترام کند؟ این در بحث‌های قبل بعضی ها گفتن بر مرکبات را به بساط برمی گرداند و راه حل دیگر را مرحوم صدر متعلقین در بحث این که الممتنع کیف یعلم، المعدوم کیف یعلم اونجا ارائه کردن. کار دوم آن است که میبیند این مفهوم زیرش خالی است، یعنی شریک الباری از هیچ حکایت نمی کند، اجتماع النقیضین از هیچ حکایت نمی کند، بر هیچی منطبق نیست جز الهیت جزا، بر چیزی منطبق نیست و از چیزی حکایت نمی کند، چون همه اینها مصادقشون ممتنع است و معدوم و لا شی مصداق قرار نمی گیرد و محکی هم قرار نمی گیرد. این دو کار. بعد رو مسامحه ای که در همه کارهای عدمی دارد، این عدم الانتباق را انتباق بر عدم می پندارد، می گوید اجتماع نقیزین حاکی از ممتنعات است، حاکی از امر ممتنع است، شریک الباری حاکی از امر ممتنع است، جزء الات جزا حاکی از امر ممتنع است و مانند آن. میگوید اجتماع النقیضین ممتنع آن، المعدوم المطلق لا یعلم ولا یخبر عن و مانند آن. خب این کار سوم. این کار سوم با اون کار دوم اینا هماهنگ نیست، برای اینکه در کار دوم گفته شد به اینکه ما میبینیم و مییابیم که این مفاهیم مصداقی ندارن، باطلت و ذاتن و محکی ندارن، اونگاه چگونه بینا حکم میکنیم؟ و در مطلب سوم که میگوییم المجهول المطلق لا یخبر عن یا المعدوم المطلق لا یعلم یا میگویم اجتماع نقیضین ممتنع اون و امثال ذلک، در این گونه از موارد ما هم حکم کردیم هم خبر دادیم به عدم حکم و چگونه جمع میشود. گفتیم المجهول المطلق لا یخبر عن، المعدوم المطلق لا یعلم. ما در اینجا از مجهول مطلق خبر دادیم به عدم الاخبار، از المعدوم المطلق خبر دادیم به عدم العلم، در حالی که هم المجهول المطلق مخبر عن قرار گرفت چون مبتدا و موضوع است، هم المعدوم المطلق معلوم شد، برای اینکه ما گفتیم المعدوم المطلق لا یعلم، این لا یعلم را خبر برای المعدوم المطلق قرار دادیم و اگر موضوع معلوم نباشد که خبر دادن از او ممکن نیست. راه جمع این دو کار نظیر همون حل شبهه‌ای که درباره وجود ذهنی گفته شد، با تفاوت حمل اولی و شایع، اینجا مشابه همون راه را طی می‌کنند. می‌فرمان به اینکه مفهومی را که ذهن اختراع کرد، این مفهوم که مخترع ذهن است و در ذهن موجود است، به حمل شایع موجود ذهنیون، صورت ذهنیتون و ممکنون. وقتی به حمل شایع ممکن شد و موجود شد، احکام موجود را میپذیرد، یعنی قابل علم هست، قابل اخبار هست و مانند. پس ما اگر خبر میدهیم، از چیزی خبر میدهیم که معلوم ماست و موجود در فضای ذهن است. و همین عنوان مفهوم معنون را داراست، منتها به حمل اولی، نه به حمل شایه، چون به حمل شایه موجود است نه معدوم. به حمل شایه صورتون ذهنیتون و کیف و نفسانی و مانند آن، نه معدوم نه ممتنع. اما مفهوم ممتنع بر او صادق است، یا مفهوم معدوم یا مفهوم شریک الباری بر او صادق است به حمل اولی. ما وقتی مفهوم معدوم را، یعنی میم و عین و دال و واو، این مفهوم، این کلمه که مفهومی دارد، این رو که تصور کردیم، این از اون جهت که در ذهن آمده است موجود است، دیگه معدوم نیست. ولی مفهوم معدوم بر همین عنوان صادق است به حمل اولی، پس به حمل شایع موجود و کیف و نفسانی، و به حمل اولی معدوم یا ممتنع و مانند آن. و از اون جهت که به حمل اولی معدوم است و ممتنع است، می تواند حاکی باشد از اشیاء باطلت و ذات. حاکی باشد یعنی چه؟ یعنی ما وقتی این مفهوم را نگاه میکنیم می فهمیم که زیر این مفهوم معنونی نیست، این مفهوم مصداق ندارد. اونگاه ذهن رو مسامحه‌ای که در همه کارهای عدمی دارد، از این که این مفهوم رو بررسی کرد، دید زیر این مفهوم خالی است، این مفهوم از هیچ چی حکایت نمی کند، از همین جا یک مسامحه‌ای رو روا می دارد، می گوید این حاکی از معدوم خارجی است، این مفهوم معدوم حاکی از معدوم های خارجی هست، حاکی است از امر ممتنع. این کلمه ممتنع، میم دو تا میم تا نون عین، این کلمه حکایت می کند از چیزی که وجودش در خارج ممتنع است، محال است. این عدم الحکایه را حکایت از عدم می داند. این مسامحه در همه قضایای عدمی است. بنابراین اونچه که می تواند این محضور اخبار و عدم اخبار را هم حل کند، هم اون تعدد حمل است. از اون جهت که این امر موجود ذهنی است، کیف نفسانی است، قابل اخبار هست، و از اون جهت که عنوان است برای شیئی که اون شیء معدوم است، ما خبر میدهیم، میگوییم هازام ما لا یخبر عن المجهول المطلق لا یخبر عن، یا المعدوم المطلق لا یخبر عن، یا الممتنع لا وجود له به مانند آن. این راه هر. بعد در پایانم میفرمان به این که خلاصه این گونه از قضایا چه به ممتنعات برگردد که اصلا نه در خارج موجوده نه در ذهن، و چه به واجبها برگردد که در ذهن وجود ندارن فقط در خارج وجود دارن. وقتی گفتیم وحدت الواجب عین ذاتهی، این الفاظش تو ذهن هست، این مفاهیم تو ذهن هست، اما ما در ذهن چیزی نداریم که وحدتش عین ذاتش باشد، اون حقیقت خارجیه واجب است که به ذهن نمی آید. اینها دو قسمن، یک فرق مختصری هم با هم دارن. علی حال در قضایای ممتنع و معدوم و مجهول مطلق و امثال ذلک می فرمان اینها حملی هست، اما حملی غیر بطی. حملی غیر بطی گرچه شبیه مشروطه است، ولی به مشروطه بر نمی گردد. در اینجا برای اینکه مسئله کاملا روشن بشود، قضیه شرطیه رو باید معنا کرد، یک، مشروطه رو باید معنا کرد، دو، مفروضه رو هم باید معنا کرد، سه، و قضایای حملی رایج رو هم باید معنا کرد، چهار، تا معلوم بشه که این شریک الباری ممتنعان یا اجتماع نقیزین ممتنعان از کدام قسم از این اقسام چهارگان است. قضیه را تقسیم میکنن به قضیه شرطیه و قضیه حملیه. در قضیه شرطیه هیچ حملی نیست، حکم هست، منتها یا حکم به تلازم است در شرطیه لزومیه، یا حکم به تعاند و تنافی است در شرطیه منفصله انادیه. هیچ حملی بین شیء و شیء نیست، فقط تلازم است یا تعاند. در شرطیه لزومیه تلازم است، در شرطیه انادیه تنافی. حکم میکنیم به تلازم بین طلوع شمس و وجود نهار، یا حکم میکنیم به تعاند و تنافی زوجیت عدد و فردیت عدد. ولی در حمدیه حکم به تلازم بین دو قضیه یا تعاند دو قضیه نیست، حکم به ثبوت شیء برای شیء است واقعا، یا سلب شیء از شیء است واقعا، که حمل است یا عدم الحمل، نه تلازم و تعاند. چون قضیه شرطیه و قضیه حملیه سنخشون با هم فرق میکنن، در قضیه شرطیه ما دو تا قضیه باید داشته باشیم که محصول این دو تا قضیه با هم متلازمن یا متعاندن. قهرن چون هر قضیه دو تا جز دارد و در قضیه شرطیه ما دو تا قضیه خواهیم داشت، قضیه شرطیه را که ما تحلیل کردیم به چهار ضلع میرسیم. مثلا میگوییم کلما کانت شمس طالعتا فالنهار موجودون، که قضیه اولا مال طلوع شمس است، قضیه ثانیه مال وجود نهار است، دو تا قضیه است و وسیله این حرف شرط این دو تا قضیه با هم متلازم شدن. حب کردیم به تلازم این دو تا قضیه، وقتی هم که تحلیل شدن میبینیم که یک مقدم است و یک تالی در قضیه اولا و یک مقدم است و یک تالی در قضیه دوم، یعنی یک موضوع است و یک محمول در قضیه اولا و یک موضوع است و یک محمول در قضیه دوم، جمعاً چهار چیز است: شمس است و طلوع، نهار است و وجود، این چهار چیز. اما قضیه حملیه روحش به دو امر برمیگردد، یک موضوع و یک محمول، و تلازم بین دو حکم هم در کار نیست، فقط ثبوت شیء است برای شیء یا سلب شیء است برای از شیء. از این جهت سنخ قضیه حملیه با سنخ قضیه شرطیه فرق میکنه. این یک مطلب که شرطیه چیست و حملیه چیست. البته برای شرطیه اقسامی است و برای حملیه هم اقسامی. حالا که مرز اصلی شرطیه از حملیه مشخص شد، حملیه را تقسیم میکنن. میگوین در قضای حملیه یا محمول برای موضوع بدتن ثابت است بدون هیچ شرط و قید و فرضی، مثل زیدون قائمون. اینجا حملیه بدتی است که محمول برای موضوع بدون شرط و قید ثابت است. یه وقت است که به طور بد نیست، یه قیدی دارد. اون قید باز دو قسم است: یا در ثبوت محمول برای موضوع دخیل است، که محمول وقتی برای موضوع ثابت است که موضوع دارای اون قید باشد، این می شود مشروطه، مثل زیدون متحرک الاصابه این کان کاتبن، که تحرک اصابه محمول است و زید موضوع، ثبوت اون محمول برای این موضوع مشروط است به وصف خاص موضوع و اون کتابت است. زید به شرطی که کاتب باشد متحرک الاصابه است، اینو میگن مشروطه. قسم سوم در همین حملیه آن است که ثبوت محمول برای موضوع مشروط نیست، ولی انسان احتمال منع میدهد که این موضوع، این محمول برای این موضوع در فرون حالت ثابت نباشد. در مشروط ثبوت محمول برای موضوع مشروط به حالت مشخص است. در قضیه حملی سوم انسان احتمال میداد که این محمول برای موضوع در فرون حالت ثابت نباشد، که این میشود ممنوعن مشروطه. لذا در قضیه سوم گفته می شود که این محمول برای این موضوع ثابت است، حتی در فرون حالت که این موضوع محمول را داراست باز این حکم برای او هست. در مسائل انشائی که قضیه نیستن این حکم روشن است. این که میان اکرم زیف و روکان و کافرا، این قضیه، این خیلیت قضیه نیست، این امر است و انشاست و جز قضایا نیست. ولی اگر مفاد این به صورت قضیه ترسیم بشود، جمله خبریه باشد، این چه این است که یو کرمون از زیفو مکرمون و روکان و کافرا، که دن بخواد خبر بدهد، چون کرامت برای زیف ثابت است. اگر مؤمن باشد که یقینا ثابت است. انسان احتمال میدهد که اگر کافر باشد، مهمانی که دارای وصف کفر است این گرامی نیست. گفته میشود به این که نه، از زیفو یکرم و روکان و کافر ها، ولو کافرم باشد مکرم است. این مفروضه است نه مشروطه، یعنی در فرض کفر هم باز محترم هست. کلمه شرط رو دارد، اما این چی نیست که ثبوت محمول برای موضوع مشروط به اون باشد، بلکه برای آن است که ممنوع در اون حال نیست. این میشه قضیه مفروضه. شریک الباره ممتنعان، اجتماع نقیزین ممتنعان و امثال ذلک، اینها حملی هستند، شرطیه نیستند، چون روح شرطیه تلازم هست و اینجا حمل است. پس سنخشون سنخ شرطیه نیست، حملیه است. منتها حملیه بطیه نیست، نظیر زیدون قائمون نیست، برای که ما اجتماع نقیزهی نداریم تا محکوم باشد به امتناع. مشروط هم نیست، زیرا در مشروطه موضوع موجود است، وصفی از اوصاف دخیل در ثبوت محمول برای موضوع است. اینجا موضوع اصلا وجود ندارد، یعنی اجتماع نقیزه این شریک الباری جز الات جزا و امثال ذلک اصلا موضوع وجود ندارد. تا ما بگوییم این موضوع موجود در شرط، در حالت خاصه و داشتن اون شرط مخصوص حکم را میپذیرد، این چه این نیست. بلکه یک فرضی رو ذکر میکنیم که این فرض متمم موضوع است، محقق موضوع است، که اگر ما اجتماع نقیزه این داشته باشیم این ممتنع است، اگر شریک الباری داشته باشیم این ممتنع است. پس شرطیه نیست، یک حملیه است. حملیه بطیه نیست، نظیر زید مقایمون نیست. حملیه مشروط هم نیست که موضوع تام باشد و این وصف خارج از موضوع باشد، بلکه مفروضه است نه مشروطه. مفروضه هم نظیر از زیف و یکرم و روکان و کافرن نیست، چون اونجا کفر محقق موضوع نیست، یه وصف زائدی است برای موضوع. اما اینجا اجتماع و نقیزین لو کان محققن کان ممتنعا، اینجا موضوع، این فرض وصفی است محقق موضوع، نظیر این روز اقتوردن فختن هو و امثال زاله، که میگن این شرط شرطیست برای تحقق موضوع. پس روح این قضایا به حملیه برمیگردد، نه شرطیه، اونم نه حملیه بطیه بلکه غیر بطیه. حملیه غیر بطیه هم نه به صورت مشروطه بلکه مفروضه. حملیه مفروضه هم نه به اون صورت که فرض خارج از موضوع باشد، نظیر از زیف و یکرم و روکان و کافرا، بلکه فرض محقق موضوع باشد. این خلاصه فرمایشه. در کیفیت درک امور عدمی صفحه 238 فصل 19 اونجا مبسوطاً بحث شد که ما ممتنعات را چگونه درک میکنیم. در اون فصل 19 مطیفی اندل ممتنع اول معدوم کیفه یعلمو، یه راه حل دیگران نشون دادن که مرکبات را با بساط حل بکنن، یه راهی هم برای صد متعلق ارائه کردن. اشکالی که درباره وجود ذهنی هست این است که حالا ما کار نداریم به این که ما ممتنعات را چگونه درک میکنیم. حالا اگه درک کردیم، چون شما میگویید اون مدرک وجود ذهنی دارد، لازمش آن است که ممتنع وجود ذهنی داشته باشد، در حالی که ممتنع همونطوری که در خارج ممتنع وجود است، در ذهن هم ممتنع وجود است. شریک الباری همونطوری که در خارج محال است، در ذهن هم محال است. این راه حلی بود که اینا ارائه کردن در این بحث. یک بیان سیدن استاد رضوان الله علیه در تعلیقه صفحه 311 در زید بحث دیروز داشتن که لابد اون تعلیقه را مراجع فرمودید. زیل صفحه 311 اونجا یه بیان خوبی داشتن که این بیان در اصل مشترک لفظی یا مشترک معنوی بودن وجود مبسوطن اونجا بحث شد. بحثی که در اوائل همین جلد اول اسفار مطرح شد این بود که آیا مفهوم وجود متعدد است یا نه، وجود مشترک لفظی است یا نه. اونجا بحث شد به اینکه بحثی از اشتراک لفظی به اشتراک معنوی یه بحث ادبی است، نباید تو فلسفه راه پیدا کنه. و جوابی که داده شد این بود که خود مشترک لفظی، مشترک لفظی است بین اون چه که در ادبیات و اصول و امثال ذالک است و بین اون چه که در فلسفه است. وقتی اصولی یا ادیب یا لغوی میگوید مشترک لفظی، این در محورهای وضع و تعدد وضع و تعیین و تعین وضع و تبادر و امثال ذالک سخن میگوید. اگر یه لفظی برای یک معنای انتزاعی جامع وضع بشود، او رو مشترک معنوی میدانن. اگر برای دو تا معنا وضع بشود، او رو مشترک لفظی میدانن. ولی حکیم کاری به وضع و عرف ندارد، ولو همه لغویین بگویند که این لفظ برای فلون معنای جامع وضع شده است، ولی وقتی حکیم میبیند اون جامع انتزاعی اثر ندارد، مصادیقش انواع متباینه هستند، هر صورت نوعی یه حقیقت خاص خود را دارد، میگوید این مشترک لفظی است و برای او فصول گوناگونی باز میکند. یا اگر لغوی و ادیب بگویند این لفظ مشترک لفظی است، یعنی برای اون دو معنا دو بار وضع شد، ولی حکیم ببیند به اینکه اینا دو تا صنف از یک حقیقتن، نه دو تا نوع از یک جنس، هیچ تواین ماهوی و مفهومی و نوعی ندارن، میگوید اینا مشترک معنوی هن، نه مشترک لفظی. لذا خود مشترک لفظی است بین ادبیات و فلسفه. به این مناسبت است که بحث مشترک لفظی بودن و مشترک معنوی بودن وجود در فلسفه راه پیدا کرده است، وگرنه یه بحث لغوی که به فلسفه راه پیدا نمی کند. کلمه فی هم همین طور است. ادیب و لغوی میگوید فی به معنای در. ما میگویم در خارج، در ذهن، در کوزه، در اتاق، در زمان، در مکان، همه جا میگیم فی یعنی در. ولی فیلسوف میگوید نه، این کلمه فی وقتی گفتید این آب در کوزه است یا کوزه در اتاق است به یک معناست، وقتی گفتید کوزه در خارج است معنای دیگری داره. این معنا عوض شد. وقتی گفتید آب در کوزه است یعنی ظرف و مظروف، اما وقتی گفتید کوزه در خارج است یعنی کوزه وجودی دارد منشأ اثر، ظرفی در کار نیست، مظروفی در کار نیست، خارج ظرف باشد و این کوزه مظروف باشد، این چنین نیست. این است که این تعلیقه تعلیق نافعی است و بحث مبسوطش در بحث اشتراک لفظی و معنوی وجود گذاشته. حالا بحث امروز از صفحه 312 شروع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی جواب ان القضایا التي حکم فیها علی الاشیاء الممتنعه الوجود حملیات غیر بطیه. چون نوعی مطالب در صفحه 238 تا 240 تا حدودی مبسوطا بیان شد، یعنی فصل 19، در هنگام خوندن فصل 19 هم به همین قسمت وجود ذهنی ارجاع داده شد. والجواب ان القضايا التي حكم فيها على الاشياء الممتنعه الوجود حمليات غير بتيه وهي التي حكم فيها بين بالاتحاد بين طرفيها، یعنی دو طرف این قضیه، بالفعل على تقدير انطباق طبيعه العنوان على فردين، پس حمليتون چون حکم بالاتحاد، غیر بطیتن چون علا فرض انطباق است، پس می شود حملی غیر بطی، نه شرطی، حملی است چون حکم به اتحاد شده است. حملیاتون یک قید، غیر بطیه دو قید. چرا حملی است؟ برای اینکه حکم بالاتحاد بین طرفیها بالفعل شرطی نیست، حملی است، منتها بطی نیست، علا تقدیر انطباق طبیعت العنوان علا فرد است. اگر این موضوع مصداق داشته باشد ممتنع است. خب حالا میپردازن به اصل انتزاعی مفهوم به حکایت مفهوم. فإن للعقل ان يتصور مفهوم النقيضين را و مفهوم شریک الباری را و مفهوم جوهر فرد یعنی جزئیات جزا را، بلکه و ان یتصور جمیع المفهومات حتی عدم نفسهی، میتواند عدم خودش را، عدم درک خودش را درک بکند، در حالی که خود این درک است، و عدم علتهی، اگر عدم علتش درک کرد خودش باید نباشد اما مفهوم عدم و علتهی را درک می کند و عدم مفهوم عدم و عدم را درک می کند و مفهوم ممتنع را درک می کند. اما این مفاهیمی که درک شدن اینا به حمل اولی ممتنع هن. لا علا انما یتصوره و حقیقت الممتنع، اون چرا که درک می کند به حمل شایع موجود است و به حمل اولی ممتنع است. از کل ما یتصور و یوجد فی الذهن یحمل علیه انه ممکن من الممکنات، هرچی که به ذهن آمده است امر موجود ذهنی و کل موجود ما عدا الواجب ممکن. بل ذالک المتصور هو عنوان لتلک الحقیقت الباطله، عنوان حقیقت باطله است، یعنی لا حقیقت له، نه اینکه حقیقت باطله، با حقیقت که باطل نمیشه، بله همین لا حقیقت له، مثل عدم العدم، مثل عدم و نفسهی که درک میکنند. خب به منات و صحت کون مفهومن عنوانن لماهیت من الماهیات، معیار این که یک مفهومی عنوان باشد برای شی این است که ماهیت منتزع از اون شی یا مفهوم منتزع از اون شی بر این عنوان به حمل اولی صدق کند. همین در عنوان قرار گرفتن لازم نیست که این عنوان به حمل شایع اون شی باشد، همین که به حمل اولی همون شی بود کافی است. و منات و صحت کون مفهومن عنوانن لماهیت من الماهیات ان یهمر علیه، بر اون عنوان المفهوم منها، یعنی اون چه که از اون ماهیات ما فهمیده می شود، مفهوم از اون ماهیت بر این عنوان حمل بشود حملن اولیا. و این لای یهمر علیه حملن شایعن سنائیا، مثلا ما مفهوم ممتنع را تصور میکنیم، ممتنع دو تا میم دارد و یه تای منقوط دارد و یک نون دارد و یک عین. این کلمه مهمل نیست که معنا نداشته باشد، مستعمل است، معنا دارد، ما این معنا را درک میکنیم. این معنا به حمل اولی ممتنع است نه به حمل شایع، به حمل شایع موجود و ذهنی. همین که به حمل اولی ممتنع است میتواند حاکی باشد از اون مصادیق باطله. در حکایت این حاکی همین که به حمله اولی خود اون شی بود کافی است، لازم است به حمله شای اون باشد. فل عقلو روی این بیان، فل عقلو یقدرو ان یتصور مفهوما، میتواند یک مفهومی رو تصور بکنه. و یجعله عنوانا به حسب الفرض لطبیعت باطلت ذات مجهولت تصور، میتواند بگوید این مفهوم لا مصداق له، این مفهوم لا محکیه له، که باطل است و مجهول و مصداق. بعد دو تا کار دیگر بکند، و یحکم علیه بامتناع الحکم علیه والعلم به، دو تا کار بکند، یکی اینکه خبر بدهد، دوم اینکه اون مخبر و بهشم عدم الاخبار باشد، خبر بدهد که نمی شود از او خبر داد، بگوید المعدوم المطلق لا یخبر عن، دو تا کار میکند، یکی اخبار است، یکی اون که اون خبر عدم الخبر است. وقتی که ذهن مثلا میگه زیدون قائمون، دو تا کار کرد، یکی این که از زید خبر داد، یکی این که اون خبر هم قیام است، نگفت زیدون قائدون، گفت زیدون قائمون، دو تا کار کرد، یکی اخبار، یکی تعیین مخبر و به، گفت زیدون قائمون، نگفت زیدون لیس به قائم. در باره این ممتنه، حالا که ذهن اختراع کرد ایرا، دو تا کار میکنند، این که از او خبر میدهد، یکی این که مخبر و بهش هم عدم الاخبار است، میگوید المعدو المطلق لا یخبر عن، المجهول المطلق لا یخبر عن. و یحکم علیه یک بامتناع الحکم علیه والعلم به، این دو، حکم میکند که نمیشود بر او حکم کرد، حکم میکند که او معلوم نمیشود، المعدو المطلق لا یعلم. و به اعتبار وجود هذا المفهوم فی الذهن و کونه عنوانا لماهیت باطله یسیر منشأ لصحت الحکم علیه بامتناع الحکم علیه، چون این دو جهت دارد، از اون جهت که در ذهن است میتواند موضوع قرار بگیرد، مصحح اخبار هست، از اون جهت که زیر این مفهوم خالی است، این هیچ معنونی ندارد، محمول او عدم الاخبار قرار میگیرد یا محمول او عدم العلم قرار میگیرد. و به اعتبار وجود هذا المفهوم فی ذهن، یک، که مفهوم در ذهن است، و کونه عنوانا لماهیت باطلتن، که زیر این مفهوم خالی است، این دو، ذهن دو تا کار انجام میده، چون این مفهوم در ذهن هست، ذهن میتواند از او گزارش بدهد، خبر بدهد، چون این مفهوم زیرش خالی است، گزارش میدهد که این باطلون، گزارش میدهد که لا محکیه له، دو تا کار هست. و دو جهت طلب میکند، و به اعتبار وجود هذا المفهوم فی الذهن، یک، و کونه عنوانا لماهیت باطلت، دو، دو تا کار انجام میشود، یک، یسیر منشأ لصحت الحکم علی، این یک، بامتناع الحکم علیه، این دو، حکم میکند که محکوم نمیشود. الحمدلله.